آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
محمد البرادعی میگوید آژانس بین المللی انرژی اتمی در بررسی برنامه اتمی ایران به بن‌بست رسیده است. پنجمین جلسه محاکمه بازداشت شدگان اعتراضات اخیر در ایران بناست هفته آینده تشکیل شود. در اولین نشست خبری پس از آغاز بکار دولت دهم محمود احمدی نژاد گفت دموکراسی در ایران حقیقی است. ساعت 21 با درود به شنوندگان گرامی به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. ساعت‌های پایانی روز دوشنبه 16 شهریور 1388 خورشیدی برابر با 7 سپتامبر سال 2009 میلادی را می‌گذرانیم. در بامداد فردا هوای اردبیل، شاهرود و گرگان بارانی، هوای تبریز، تهران، زنجان و نوشهر کمی بارانی و هوای سایر نقاط کشور اغلب صاف خواهد بود. در بعد از ظهر در تبریز و نوشهر باران شدت بیشتری می‌گیرد. دمای هوای تهران در گرم‌ترین ساعت‌ها به 29 درجه سلسیوس بالای صفر می‌رسد و در گرم‌ترین شهرهای کشور آبادان و اهواز دمای هوا به 45 درجه سلسیوس بالای صفر خواهد رسید. میرعلی حسینی هستم و در کنار سایر همکارانم در رادیو فردا مجله شبانگاهی را با خبر و گزارش تقدیمتان میکنیم. پیش از هر چیز از تازه ترین خبرها آگاهی میابیم که امشب توسط همکارم بکتاش خمسه‌پور تهیه شده. با سلام به شما.
سلام آقای حسینی، درود شنوندگان ارجمند. محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید آژانس در بررسی برنامه اتمی ایران به بن‌بست رسیده است و ایران نه تنها فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم و یا آب سنگین را متوقف نکرده، بلکه پروتکل الحاقی را نیز اجرایی نکرده است.
On all other issues however relevant to Iran's nuclear program there is a stalemate.
وی در سخنانش در آغاز نشست فصلی شورای حکام آژانس در وین از تهران خواست تا برای پاسخ دادن به پرسش‌های باقی مانده درباره برنامه هسته‌ایش همکاری نزدیکتری با آژانس داشته باشد. دبیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی همچنین اتهام برخی کشورهای عضو آژانس مبنی بر اینکه بخشی از اطلاعات درباره برنامه هسته‌ای ایران از شورای حکام پنهان نگه داشته شده است را رد کرد. شورای حکام آژانس در این نشست که یک هفته طول می کشد اظهارات مبتنی بر گزارش برخی سرویس های اطلاعاتی را که می گویند ایران به طور پنهانی درباره چگونگی ساختن سلاح هسته‌ای مطالعه می کند را بررسی خواهد کرد. تهران می گوید مدارک مورد استناد این گزارش ها ساختگی هستند. خبرگزاری جمهوری اسلامی به نقل از یک مقام قضایی که نام وی ذکر نشده گزارش داده است که پنجمین جلسه محاکمات بازداشت شدگان اعتراضات اخیر ایران هفته آینده برگزار می شود. در 4 جلسه قبلی که در دادگاه انقلاب اسلامی تهران تشکیل شد، عده کثیری از بازداشت شدگان که برخی از آنها از مقامات سابق بودند تحت محاکمه قرار گرفتند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی امروز گفت دموکراسی در ایران حقیقی است. وی در اولین نشست خبری خود پس از انتخابات 22 خرداد ماه گفت آنچه که در عرصه‌های گوناگون جاری می‌شود اراده‌های متحد و مستحکم آحاد مردم است. در این نشست خبری محمود احمدی نژاد درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران بار دیگر اعلام کرد از نظر دولت ایران موضوع هسته‌ای تمام شده است و ایران در چارچوب مقررات جهانی و تعامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کار خود را دنبال می‌کند. محمود احمدی نژاد همچنین اعلام کرد که تهران علاوه بر بسته پیشنهادی که به گروه 5 به علاوه 1 ارائه می‌دهد، بسته‌های دیگری را با موضوعات گوناگون به کشورهای دیگر نیز عرضه خواهد کرد. هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا امروز از ترکمنستان خواست تا به کارتل گازی پیشنهاد شده توسط کشورهای صادرکننده گاز بپیوندد. هوگو چاوز که برای انجام یک دیدار رسمی در اشخاباد به سر برد، این پیشنهاد را به قربان قولی بردی محمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان ارائه کرد. و اما پس از سفر هوگو چاوز به ترکمنستان، وی راهی جشنواره فیلم ونیز شد و به گزارش خبرگزاری ها او در فستیوال بین المللی فیلم ونیز برای اولین نمایش فیلمی درباره خودش حضور یافته است. برگزار کنندگان فستیوال ونیز اعلام کردند که هوگو چاوز در ساعات پایانی امروز فیلم جنوب مرز ساخته الیور استون کارگردان آمریکایی را خواهد دید. الیور استون در این فیلم مصاحبه‌های طولانی با هوگو چاوز دارد و همچنین با سران آرژانتین، برزیل، اکوادور، بولیوی، کوبا و پاراگوئه گفتگو کرده است.
با سپاس از بکتاش خمسه‌پور، اینک نگاهی به آنچه در ادامه مجله شبانگاهی خواهیم شنید. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشست خود را برای بررسی پرونده هسته‌ای ایران آغاز کرد. واکنش مجمع روحانیون مبارز به سخنان فرمانده کل سپاه پاسداران. محمود احمدی نژاد یک زن دیگر را به عنوان نامزد وزارت آموزش و پرورش معرفی کرد. ایران دومین کشور تولید کننده نفت اوپک 20 هزار بشکه بنزین در روز از ونزوئلا می خرد. مطالب شنیدنی دیگری هم داریم که در طول مجله با شما از آنها خواهیم گفت. در حالی که شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از دوشنبه جلسات خود را برای بررسی گزارش محمد البرادعی مدیر کل آژانس در مورد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی آغاز کرد، آقای البرادعی از بنبستی که در انتظار بحث‌های مربوط به این پرونده هست سخن گفت. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنین از حکومت تهران خواست بر سر روشن ساختن هدف‌های واقعی برنامه هسته‌ایش همکاری مؤثرتری با آژانس داشته باشد. علیرضا طاهری.
گفته‌های امروز روز دوشنبه دکتر محمد البرادعی در کل شاید تندترین انتقاد او از کارکرد سران جمهوری اسلامی در قبال بحران هسته‌ای ایران باشد. این گفته آقای برادعی که تهران برای حذف احتمال انحراف برنامه هسته‌ایش به سوی مقاصد نظامی و تولید بمب اتمی تلاشی نکرده است، به خصوص بیش از هر زمان دیگری صراحت داشت.
Iran needs to respond adequately to all the questions raised by the agency.
ایران برای حذف این احتمال که برنامه هسته‌ایش ابعاد نظامی ندارد، باید به تمامی پرسش‌هایی که آژانس مطرح کرده است پاسخ کافی بدهد. برای چنین منظوری ایران باید در حدی چشمگیر بار دیگر با آژانس ارتباط برقرار کند تا تمامی قضایای مهم بر جای مانده، از جمله مهمترین و دشوارترین پرسش‌های مربوط به اعتبار اطلاعات مربوط به این ادعا که ایران مطالعاتی در زمینه تسلیحات هسته‌ای داشته است روشن سازد و پرونده آنها را ببندد.
مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بار دیگر با صراحت تأکید کرد که بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی رفع شدنی نخواهد بود مگر آنکه سران تهران پروتکل الحاقی را به کار بندند. بر پایه پروتکل الحاقی که دولت جمهوری اسلامی در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی داوطلبانه آن را پذیرفت و به کار بست، بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه دارند سرزده از تأسیساتی که در ایران مورد نظرشان باشد بازدید و بازرسی کنند. اجرای این پروتکل که در مجلس شورای اسلامی تصویب نشده است، در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد یکسره متوقف شد و بر شدت درگیری و اختلاف تهران با جامعه بین المللی بر سر فعالیت‌های هسته‌ای ایران تا حد بسیار چشمگیری افزود و نخستین تکه‌های بهمنی را پدید آورد که تا امروز جلوه ویرانگری به خود گرفته است. دولت محمود احمدی نژاد میگوید برنامه اتمی ایران صلح‌آمیز است و پروتکل الحاقی را نمیپذیرد. از همین رو تاکید امروز دکتر برادعی بر ضرورت اعمال این پروتکل در ایران سران جمهوری اسلامی را بیگمان در تنگنایی سخت خواهد گذاشت.
ایران's future intentions concerning its nuclear program need to be clarified to respond to the concerns of the international community.
نیات آینده ایران درباره برنامه هسته‌ایش باید روشن گردد تا نگرانی‌های جامعه بین‌المللی از میان برود. این نکته اساساً به اعتماد سازی میان ایران و جامعه بین المللی از راه گفتگوی فراگیر و از طریق تدابیر دیگر مربوط می شود. من از همه طرف های درگیر می خواهم که حتی امکان هر چه زودتر گفتگو با یکدیگر را آغاز کنند و ایران را ترغیب می کنم که در این خصوص به ابتکارات اخیر آمریکا پاسخ مثبت دهد.
مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با اشاره به نزدیک به 2 دهه پنهانکاری های هسته‌ای جمهوری اسلامی که چند و چون آن نزدیک به 7 سال پیش برخلاف خواست تهران و احتمالاً با اطلاعاتی که سازمان مجاهدین خلق افشا کردند برملا شد، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گفته‌های روز دوشنبه‌اش در گفته‌های امروز جمهوری اسلامی را ترغیب کرد که برای رفع سوء ظن جامعه بین‌المللی به فعالیت‌های هسته‌ای‌اش از جمله به ابتکارات اخیر آمریکا، ابتکار گفتگوی مستقیم میان واشنگتن و تهران، واکنش مثبت نشان دهد.
Since my last report, the agency has continued to verify the non-diversion of declared nuclear material in Iran.
در ارتباط با قضایای لاینحل مانده که جزئیات آنها به طور کامل در گزارش‌های آژانس منعکس شده و نیازمند روشنگری است تا احتمال وجود ابعاد نظامی در برنامه هسته‌ای ایران را از میان بردارد، ایران با آژانس همکاری نکرده است.
IR-40 at Iraq for purposes of design information verification.
محمد البرادعی همزمان با اذعان به اینکه ایران در مواردی که مربوط به مسائل تأمینی بخش روشن فعالیت‌های هسته‌ای ایران می‌شود با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری داشته، بار دیگر تهران را آماج انتقادات صریح خود قرار داد و سران جمهوری اسلامی را به عدم همکاری کامل با آژانس متهم کرد.
گزارش علیرضا طاهری را میشنیدید. یادآوری میکنم که جلسات شورای حکام که قرار است 5 روز به طول بیانجامد پشت درهای بسته آغاز شد و تیان گذشته از بررسی گزارش اخیر محمد البرادعی در مورد ایران، مسئله نظامی بودن یا غیر نظامی بودن برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی بررسی میشود. فرمانده کل سپاه پاسداران هفته گذشته اصلاح طلبان را متهم کرده بود که می‌خواستند آیت الله خامنه ای را از تخت قدرت پایین بکشند. امروز مجمع روحانیون مبارز فرمانده کل سپاه پاسداران را به دادگاه فراخوانده و سایر چهره‌های اصلاح طلب نیز به سخنان وی واکنش نشان دادند. علیرضا کرمانی:
سپاه را در مقابل مردم قرار ندهید. این را فخرالسادات محتشمی پور می‌گوید، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت و همسر مصطفی تاجزاده. در تازه ترین واکنش ها به سخنان فرمانده سپاه پاسداران فخرالسادات محتشمی پور می افزاید: آقای فرمانده بهتر است به جای دخالت در امور سیاسی و قضایی به وظایف و مسئولیت های خود بپردازد و بیش از این سپاه پاسداران را از جایگاه واقعی و مأموریت های اصلیش دور نکند. حمله سنگین سرلشکر پاسدار محمد علی جعفری که هفته گذشته آیت الله محمد موسوی خوئینی ها، محمد خاتمی و دیگر سران اصلاح طلب را متهم کرد می‌خواستند رهبری را به هر قیمتی از تخت پایین بکشند، اینک با پاتک سنگین‌تر چهره‌ها و احزاب اصلاح طلب روبرو شده است. مجمع روحانیان مبارز که آیت الله موسوی خوئینی ها و محمد خاتمی از اعضای برجسته آن به شمار می روند، فرمانده سپاه پاسداران را به دادگاه فراخوانده است با تسلیم دادخواستی به دادسرای عمومی و انقلاب تهران و به دلیل ایراد اتهام، اهانت، نشر اکاذیب و نقض آشکار وصیت‌نامه آیت الله خمینی که نظامیان را از دخالت در امور سیاسی برحذر داشته بود. جبهه مشارکت با صدور بیانیه‌ای گفته‌های سرلشکر محمد علی جعفری را نابخردانه و مجرمانه خواند. مهدی کروبی دبیر کل حزب اعتماد ملی همان هفته گذشته و در نخستین واکنش‌ها گفته بود آقایان به مسائل سیاسی و دستبندی نپردازند، چرا که خود این موضوع برای سپاه مضر است. و در واکنشی دیگر حسین هاشمیان رهبر فراکسیون خط امام در مجلس شورای اسلامی سخنان مهدی کروبی را اینگونه تکمیل کرد که حرکات سران سپاه و دخالت آنان در سیاست آثار سوء در بدنه سپاه بر جای گذاشته است، به نحوی که بر اساس اطلاعات به دست آمده برخی در سپاه می‌خواهند استعفا دهند و قصد دارند از این نهاد جدا شوند. سرلشکر محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران هفته پیش در پاسخ به کسانی که میگویند انقلاب مخملی در جمهوری اسلامی ممکن نیست گفته بود همین اتفاق در خیلی از کشورها از بستر انتخابات و دموکراسی انجام گرفته است. فرمانده کل سپاه پاسداران سپس به اعترافات زندانیان اصلاح طلب استناد کرده بود، البته اعترافهایی که تا کنون حتی در دادگاه‌های چهره‌های سیاسی اصلاح طلب نیز از زبان آنان شنیده نشده است. منتقدان سرلشکر محمد علی جعفری از جمله حزب مشارکت میگویند حتی اگر بازجویان سپاه پاسداران این اطلاعات را در بازجویی‌های خرد کننده به دست آورده باشند، مجاز به ارائه آن به فرمانده کل سپاه نبودند، زیرا تنها می توانستند اطلاعات خود را در اختیار دادگاه بگذارند.
گزارش علیرضا کرمانی را میشنیدید. فاطمه آجرلو و سوسن کشاورز نتوانستند نظر مثبت نمایندگان مجلس اسلامی را برای تصدی وزارتخانه‌های رفاه و آموزش و پرورش کسب کنند. با این وجود محمود احمدی نژاد بار دیگر یک زن نماینده مجلس را به عنوان نامزد وزارت آموزش و پرورش معرفی کرده است، فاطمه آلیا. اما آیا او خواهد توانست رأی مثبت نمایندگان را کسب کند؟ رویا کریمی:
به فاطمه آلیا رأی نمی‌دهیم. این جمله را نه یک نماینده عادی مجلس بلکه یک عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی در مورد دومین وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش دولت دهم بر زبان رانده است. امیر طاهرخانی که انتخاب فاطمه آلیا را از طرف آقای احمدی نژاد تعجب آور خوانده بود، به رسانه‌ها در ایران گفته است باید فرد دیگری جایگزین خانم آلیا شود. تنها نمایندگان مجلس نیستند که با این انتخاب آقای احمدی نژاد مخالفت می‌کنند. پیش از آن پرچم‌دار مخالفت با حضور زنان در کابینه علمای سنتی قوم بودند که همچنان نیز بر موضع خود پافشاری می کنند. نگره اخوان نماینده مجلس به رسانه ها در ایران گفته است که علاوه بر آیت الله مکارم شیرازی و صافی گلپایگانی، آیت الله سیستانی نیز با انتصاب زنان بر مسند وزارت مخالفت کرده است. محمد جواد اکبر، این پژوهشگر دینی در بیروت، ریشه معرفی زنان به عنوان وزیر را در جای دیگری جستجو می کند.
من ارجاع می دم به نقل قولی که در بعضی از سایت های اینترنتی نقلی کرده بودند از نزدیکان رئیس جمهور که ایشون در جلسه گفتگو مشاوره درباره کابینه به ایشون گفته بودند که مراجع مخالفند، از جمله آقای صافی گلپایگانی. ایشون در جواب گفته بود که مخالفت صافی چه اهمیتی داره. این جمله رو من دارم برای شما از خبر نقل میکنم، خبری که توسط دولت تکذیب هم نشد تا این لحظه که دارم با شما صحبت میکنم. ببینید، ایشون اساسا متوجه جایگاه اجتماعی روحانیون بلندپایه در بخش سنتی و مذهبی جامعه ما نیست. من باز هم تأکید میکنم که بحث این نیست که خواسته آقای صافی خواسته درستی است یا نه. ممکنه اقشار مختلفی از جامعه خواسته های از دولت داشته باشن که درست باشه یا نباشه. این تدبیر دولت هست که فکری بکنه برای خواسته اقشار مختلف جامعه، خصوصا گروه های مرجع که پایگاه اجتماعی قابل توجهی دارن. ظاهرا ایشون به این چیزا اهمیتی نمیده، دولت خودش رو کلا یک پدیده میدونه که باید عمل کنه و خیلی به سفارش ها گوش نده. شاهد سخن من هم نکته ایست که ایشون در جلسه قبلی رأی اعتماد گفت آقای احمدی نژاد و گفت که نباید بار اداره کشور رو به روی رهبری و علما بذاریم. این عبارت محترمانه این هست که نباید هی منتظر توصیه یا تذکر اونها باشیم، باید کار خودمون رو بکنیم و ایشون داره همین کارو میکنه الان.
تاکید مجدد آقای احمدی نژاد بر معرفی یک زن به عنوان وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش پس از آن اتفاق افتاد که به وی تذکر داده شد اصرارش به معرفی وزیر زن دیگر میتواند در مجلس، جامعه روحانیت و حوزه علمیه تشنج فکری و نظری ایجاد کند. تنها گروهی که توانست حامی دولت دهم در ورود زنان به کابینه باشد فعالان حقوق زنان بودند که آنها نیز سکوت را پیش خود کردند. شیرزاد عبداللهی، کارشناس آموزش و پرورش، در مورد انتخاب یک زن به عنوان وزیر آموزش و پرورش میگوید:
دولت جدید با مشکلات مهمی مواجهه. مهمترین مشکلش مشروعیت سیاسیه و مسائل بعد از انتخابات. تصوریشون این بوده که با راه دادن خانم ها به کابینه میتونه یک موجی ایجاد بکنه که اون موج اعتراضات پس از انتخابات رو تحت تاثیر خودش قرار بده. ضمن این که این خانم هایی هم که انتخاب کردید، اینها از پاپ کاتولیک ترن، یعنی از تفکرات ضد فمینیستی و ضد تساوی طلبی، ضد رفع تبعیض هاشون خیلی قویه. در مورد پیوستن ایران به کنوانسیون جهانی اینا موضوع گیری داشتند و به طور کلی اینها زنهایی هستن که روحی مرد سالاریشون از بعضی مردها بیشتره، از بعضی مردهای واقعا مرد سالار هم بیشتره.
با این همه آقای احمدی نژاد بر ورود بیش از یک زن در کابینه دهم اصرار دارد. او در آخرین مصاحبه مطبوعاتی خود صبح روز دوشنبه گفت:
اولا عدد 3 نیست، بیش از 3 هست، چون من از معاون زن هم به زودی انشالله استفاده خواهم کرد که معاون رئیس جمهور هست. 3 وزیر هم با مطالعه نیاز کشور و شرایط کشور و توانمندی های خانم هایی که میتونستن این مسئولیت ها را انجام بدن عدد شد 3. و الا این که من 6 تا میارم، من 5 تا میارم، مگر این گلدونه یا مثلا چی، مثلا ابزاره که من 4 تا میارم میذارم اینجا.
داریوش قنبری سخنگوی فراکسیون خط امام مجلس گفته است که در مجموع دولت سعی میکند با اقداماتی که انجام میدهد ژست روشنفکرانه بگیرد. بر اساس اخبار منتشر شده، صلاحیت فاطمه عالیا سه‌شنبه آینده در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
گزارش رویا کریمی را می‌شنیدید درباره موضع مجلس اسلامی در برابر معرفی یک نامزد زن دیگر برای احراز مقام وزارت آموزش و پرورش. آنچنان که رسانه‌های خبری جمهوری اسلامی خبر می‌دهند، ونزوئلا با امضای توافقنامه‌ای تعهد کرده است از ماه آینده روزانه 20,000 بشکه بنزین به ایران صادر کند. ظاهراً این تصمیم ونزوئلا برای حمایت از ایران در صورت تحریم صادرات بنزین به ایران صورت می‌گیرد. فریدون زرنگار.
محمود احمدی نژاد و هوگو چاوز، دو رئیس جمهوری که در درون کشورهای خود با اعتراضها و مشکلات اقتصادی و سیاسی روبرویند، هر از چند مدت در دیدار با یکدیگر و تعریف و تمجید از هم، سعی در عادی جلوه دادن اوضاع در کشور خود و کشور یکدیگر دارند. هوگو چاوز رئیس جمهور ونزوئلا در هفتمین سفر خود به ایران، آن هم در شرایطی که ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در ایران مورد مناقشه است، قول صادر کردن روزانه 20,000 بشکه بنزین به ایران داد. به گزارش خبرگزاری های جمهوری اسلامی، بر پایه موافقتنامه امضا شده بین ایران و ونزوئلا، از ماه آینده یعنی ماه اکتبر ونزوئلا هر روز 20,000 بشکه یا حدود 3,200,000 لیتر بنزین به ایران صادر می کند. به گفته هوگو چاوز، قیمت بنزین وارداتی به ایران نه به صورت دلار، بلکه به صورت خرید کالا از جمله دارو، ماشین‌آلات، تکنولوژی و خدمات به ونزوئلا برمی‌گردد. از نصیر شیرخانی، تحلیلگر مسائل سوخت و انرژی در لبنان، از اهمیت این توافقنامه پرسیدم.
و اهمیتش برای ایران اینه که این احتمال وجود داره که ایران از طرف آمریکا، یعنی کنگره آمریکا، الان لایحه رو داره بررسی میکنه که بتونه جلوی صادرات بنزین رو از طرف شرکت‌های عامله‌گر بنزین به ایران بگیره. بحران برنامه اتمی ایران هم ممکنه باعث بشه که اتحادیه اروپا هم به این کوشش‌های آمریکا برای بستن راه صادرات بنزین به ایران، اگر حریم صورت بگیره، برای ایران مشکل میشه که نتونه از این شرکت‌ها بنزین بخره. درنچه ونزوئلا میتونه کمک کنه و به ایران بنزین بفروشه. ولی ونزوئلا ممکنه در کوتاه مدت یا در برههای خاصی بتونه به ایران بنزین بفروشه، ولی در دراز مدت فکر نمی کنم بتونه این کار را ادامه بده، به خاطر اینکه پالایشگاه های ونزوئلا در حال حاضر وضع خوبی ندارن. یعنی بیشتر پالایشگاه هاشون کهنه هستن، مشکلات فنی زیاد دارن و حتی خود ونزوئلا امسال ممکنه مجبور بشه که بنزین وارد بکنه. در ونزوئلا هم مشکلی که دارن، مشکل اینه که قیمت بنزین بسیار پایینه، حتی از ایران کمتره. یه لیتر بنزین حدود 40 تومانه. در نتیجه به خاطر همین پایین بودن قیمت بنزین و تحریم‌های آمریکا، اونا هم نتونستن که پالایشگاهشون رو بازسازی کنن و همیشه مشکل تولید دارن، پالایشگاهشون رو میبندن به خاطر مشکلات فنی و غیره.
ایران روزانه 23 میلیون لیتر بنزین وارد میکند که حدود 37% از مصرف روزانه 70 میلیون لیتری کشور است. بزرگترین صادرکننده بنزین به ایران امارات متحده عربی است که 76% نیاز خارجی بنزین ایران را تامین میکند. سهم هند به عنوان دومین صادرکننده بنزین حدود 7.5% است. در صورت تحقق توافقنامه ایران و ونزوئلا، این کشور روزانه نزدیک به 14% نیاز وارداتی ایران را تأمین خواهد کرد.
گزارش فریدون زرنگار بود درباره صدور 20,000 بشکه بنزین در روز به ایران توسط ونزوئلا. ساعت 21:25 است و در اینجا نوبت به شما شنوندگان گرامی میرسه تا از طریق میکروفون رادیو فردا نظرات خودتون رو درباره مسائل مختلف با دیگر شنوندگان در میان بگذارید.
من هر چی فکر کردم راجع به علوم انسانی دیدم جدا درست میگم، به دست نمیخوره. ما در خیابونا شاهد علوم حیوانی بودیم. فکر میکنم این نیروهایی که ما دیدیم بیشتر به علوم حیوانی میخورن و ما الان تو جامعه حتما نیاز داریم علوم حیوانی تدریس بشه و علوم انسانی حذف بشه. واقعا درست گفتم، من این گفته رو تایید میکنم. با تشکر.
آیت الله خامنه ای هیچ وقت نمیگه دین از علوم سیاسی جداست، اینه مطمئن باشه. بدون متن مستند هیچ وقت خواهش میکنم حرف نزنه.
والا میگفتن ترس یک نوع مرگه. رهبری رئیس جمهوری که از یه روزنامه نگار بترسه، تالده روزنامه ها رو تعطیل بکنه، سایت رو ببنده، انتقاد پذیر نباشه، حق گوش نداره منتقدش، یعنی چی؟ یعنی که ریگ در کفش دارد. متاسفم براتون.
من یه درخواست داشتم، لطف کنید درباره آقای آیت الله منتظری بیشتر به این جوانای مملکت یه اطلاعاتی بدین، چون ما جوانای بعد از انقلاب از راه کتابای تاریخی که جمهوری اسلامی می‌نویسن خیلی شخصیت ایشون رو بدنام کردن. من به شخصه یعنی خیلی از جوانا علاقه زیادی به آیت الله منتظری داریم.
در انتخابات شورای نگهبان مجرم اصلی است. اگر احمدی‌نژاد را تایید نمی‌کردند این جنایات و گرفتاری‌ها پیش نمی‌آمد. اگر می‌پرسید که تو در این 4 سال چیکار کردی، قطعاً جوابش منفی بود. اینها صورت نصره را گم کردن، دنبال جوابش می‌گردن.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین. با این شماره 00420221111.
از طریق اسکایپ هم میتونید با رادیو فردا تماس بگیرید. برای منظور میتونید ابتدا به بخش تماس یا کانتاکت برید و رادیو فردا رو با الفبای لاتین بدون فاصله وارد کنید. جشنواره سینمایی ونیز امسال برای نخستین بار شیر طلایی عمری در خدمت سینما را به گروهی از کارگردانان فیلم‌های کارتون اهدا کرد. احمد رفعت از جزیره لیدو در ونیز.
قدیمی‌ترین جشنواره سینمایی جهان یکشنبه شاهد حضور صدها کودک و نوجوان بود که فضای جزیره لیدو را با فریادهایشان تغییر دادند. یکشنبه بعد از ظهر شیر طلایی عمری در خدمت سینما به 250 کارگردان گروه سینمایی پیکسار داده شد. یکی از بنیانگذاران این گروه سینمایی که فیلم‌های کارتونی تهیه می‌کند، جان لاستر، از دستان جورج لوکاس شیر طلایی را دریافت نمود. در خارج از کاخ سینما، شخصیت‌های فیلم کارتونی معروف داستان عروسک‌ها، بادکنک و اسباب بازی‌های مختلف بین کودکان و نوجوانان پخش می‌کردند. علاوه بر فیلم‌های سه‌بعدی داستان عروسک‌های 2 و 3، آخرین فیلم کارگردانان پیکسار نیز با عنوان اپ یا بالا که در آخرین جشنواره سینمایی کن برای اولین بار اکران شد، در ونیز نیز به نمایش گذارده شد. از سه‌شنبه نوبت سینمای ایران است. امسال 6 فیلم کوتاه و بلند در بخش‌های مختلف به نمایش گذارده خواهند شد که اولین آنها تهرون به کارگردانی نادر تکمیل همایون در روز سه‌شنبه اکران خواهد شد. در بخش رقابتی اولین فیلم بلند شیرین نشاط با عنوان زنان بدون مردان که مبتنی بر رمانی با همین عنوان از شهرنوش پارسیپور است، برای به دست آوردن شیر طلایی تلاش می کند. محمد حقیقت، منتقد و کارگردان که این فیلم را دیده است، به رادیو فردا میگوید در روزهای آینده کیسه پلاستیکی رامین بهرانی، چاله علی کریم، روزهای سبز حنا مخملباف و سکوت بین دو فکر بابک پیامی نیز در جشنواره سینمای ونیز اکران خواهند شد. احمد رافت، جزیره لیدو، ونیز.
با این گزارش از دنیای سینما به پایان مجله شبانگاهی می رسیم. تا چند ثانیه دیگر ساعت 21:30 خواهد بود به وقت ایران.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
Da 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 da
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، بعضی ها به محض اینکه در وسایل نقلیه زمینی و دریایی می نشینند دچار عوارضی ناخوشایند می شوند. عرق می کنند، خمیازه می کشند، دهانشان پرآب می شود، دچار حالت تهوع می شوند و رنگشان می پرد. کودکان 2 تا 10 ساله بیشتر دچار این حالت می شوند. اینها همه به دلیل سردرگم شدن مغز است. علت سردرگمی مغز این است که مرکز تعادل بدن که در گوش میانی است سیگنال هایی به مغز می فرستد که با سیگنال ها و علائم رسیده از چشم ها همخوانی ندارد. برای برخورد با این مشکل دارو وجود دارد که کار پزشک است، اما تدابیر زیرکانه دیگری نیز می توان انجام داد. قبل از کشتی، اتوبوس، قطار و یا اتومبیل سواری خوب بخوابید. گرسنه و یا زیادی سیر نباشید. در جهت موافق حرکت وسیله نقلیه بنشینید، کتاب نخوانید و به جای آن نگاهتان را به افق بدوزید. اگر حالت تهوع باز هم باقی ماند، خود را در معرض هوای تازه قرار دهید.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
رادیو فردا.
I'll be watching you. Okay.
امیدوارم تا این لحظه از شنیدن ترانه‌های رادیو فردا لذت برده باشید و از این پس هم ما رو با خبرها و ترانه‌های رادیو فردا همراهی کنید.
ای دل من ای دیوونه
بذار برم از این خونه، دل منی دیوونه، بذار برم از این خونه. سرش به کار خودشه، انگار نه انگار که منم، شب تا میخوام حرف بزنم اون خودشو به خواب زده، اون مثل روزگار شده، یه روز خوبه یه روز بده، دل منی دیوونه، بذار برم از این خونه، ای دل منی دیوونه، بذار برم از این خونه.
رادیو فردا صدای چهره های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می رساند.
بعد از انتخابات که تحرکاتی شروع شد، یک تجاوب نسبی هم از سوی جمعی از مردم تهران حالا صورت گرفت.
We want to have a Palestinian state living side by side with an Israeli state.
این نگاه جمهوری اسلامی است که شأن و جایگاه مردم سالاری در اون بسیار رفیع است.
مثل روح آرام هستوها، چون نگاه لرزان آهوها، سرشارم کردی همچو شور شعر و عشق آباد، همچو تکرار خاموش یک راز، همچو بلند آبی پرواز، باز در رویایم با تو یارو همدم، روم از دیار خاکی ها، رویا را ما دیری نپاید، می گریزد از من شهر شادی ها، سرشارم کردی زهر تابستان، چون غرور سبز سربستان، چون شب مهتاب بهستان، قطره ای بس با چیزم، ای کاش قطره را دریابد چشم آبی دریا. ماندم ربم از دیار خاکی ها رویا را اما دیری نپاید می گریزد از من شهر شادی ها سرشارم کردی مثل خورشید زهره تابستان چون غرور سبز سروستان چون شب مهتاب کوهستان تری بس را چیزم ای کاش قطره را دریابد چشم آبی دریا سرشارم کردی.
شصت ثانیه با زمین.
با تغییر کمی در زندگی روزمره میشه دیوکسید کربن کمتری وارد محیط زیست کرد و اینجاست که باید گفت تک تک افراد جهان میتونن با پدیده گرمایش جهانی مقابله کنند. به جای 3 لامپ معمولی از 1 لامپ فلورسنت کم مصرف استفاده کنید. ماشین ظرفشویی رو تنها زمانی به کار بگیرید که میتونید از ظرفای کثیف پرش کنید. زمان دوش گرفتنتون رو به کوتاه‌ترین زمان ممکن برسونید. استفاده از آب کمتر هنگام حمام به معنی استفاده از انرژی کمتر برای گرم کردن آب و پرداخت پول کمتر به اداره برق. وسایل الکتریکی حتی زمانی که خاموش هستند برق مصرف میکنن. وقتی از این وسایل استفاده نمی کنید اونها رو از پریز بکشید. در زمستان به جای بالا بردن درجه حرارت خونه لباس گرم بپوشید. با عایق بندی کردن درز در و پنجره ها، دیوار ها و سقف از هدر رفتن انرژی جلوگیری کنید. شیشه های دوجه‌داره گرمای بیشتری رو درون خونه ها نگه می دارن و شما انرژی کمتری مصرف می کنید.
زمین را دوست بدارید. زمین مال ماست.
آسمون بود بمون همیشه کنارم توی خوشی منم اون گل توی خوشی منم اون گل دونه 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 بکنی مستای روی گونه بارو دونه 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 بکنی مستادی همه خونه بارو دونه 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 بکنی مستای روی گونه بارو دونه 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 بکنی مستادی همه خونه بارو به آسمون تو تا بمونم من همیشه گل آفتاب گردون تو چشمای آفتاب گردون ماست نگران از ابرانات میزنن این تنها طاقت دوری نداره تو بشه وقتی خورشید است دل ابران پیدا باز کار آفتاب گردون انتظاره انتظاره
آسمون پر بمون همیشه کنارم توی خوشی